خب همین پیام اخیرا هم که نوشته در گاردین چاپ کرده شما بخونید ببینید که خیلی واقعا از لحاظ کلمه کنار هم چیدن دستش درد نکنه نمره داره، ولی ایشون پشت سر کسی اومده که خس و خاشاکه، کسی اومده که آب داغ دستشه به اونجایی که مردم سوخته باید آب بیرد، یک لومپن که در مسند رئیس جمهوری کشور قرار گرفته و تیشه به ریشه ملتش زده و اقتصادش ویران کرده، حیثیتش رو لکه‌دار کرده،
اونم کشوری با اون قدمت تاریخی و اون فرهنگ والا.
حالا این آقای روحانی که اومده در به جای اون نشسته، چون اون خصوصیات رو نداره طبیعتا، خب همه چی حرف میزنن، متشکریم، خیلی ممنون. خب این متشکریم هم در صحنه جهانی خیلی گفته شد. هلند، فرانسه هم یک همچین چیزی گفت. خب بعد از ملاقات با روحانی، اوباما همین رو اشاره کرد، اشاره تدویر. بازم یادم رفت این بخش رو گفته شد، قرار بود که توقع این بود که ایشون در نهار دبیرکل شرکت بکنه و بعد یا با هم ملاقات بکنن، هیچ کدوم نشد. شرکت در نهار تنها ایران نبود، 40-50 کشور اسلامی در این مهمانی شرکت نکردن به خاطر سرو مشروب. این هم یه پروتکله. بعضی هم میگن خب که چی، ایشون میرفت اونجا نمیخورد. ولی وقتی که یادمون هست که در دوران خاتمی وقتی رفت به فرانسه مهمانی شام میخواستن بدن سر سرو شراب، ایشون اونجا نرفت و بحثی که در سنای فرانسه در گرفت این بود که ما پروتکل های خودمون رو باید رعایت کنیم، به ما مربوط نیست کی چی فکر میکنه. خب اگه قرار باشه که این رعایت پروتکل برای بخشی از مردم جهان خوردنش باشه و برای بخش دیگری از مردم جهان نخوردنش باشه، در خانواده جهانی نه در یک کشور خاص، در اونجا این حدود 50 کشور اسلامی اعلام میکنن که پروتکل ما نخوردنه و چون باید بخوریم پس شرکت نمیکنیم. ایشون شرکت نکرد. اما در رابطه با ملاقات هم کاخ سفید اعلامیه داد، اعلام کرد که بعد اوباما درخواست ملاقات کرد، اما هیئت ایرانی جوابش این بود که هنوز زوده. البته جمله‌ای گفتم، من نمیدونم درسته یا نه، میگه دیپلماتی که حاضر نشد اسمش رو بگه، اون میگه که ما اگر این کار بکنیم در تهران مشکل خواهیم داشت. من یه خود با این مشکل دارم، برای اینکه با این همه سر صدایی که ایشون گفته من قدرت اختیارات تامه دارم و رهبر با همه تصمیمی که من باید بگیرم کاملا موافقه و اینکه در مصاحبات هم چند بار تکرار کرد مغایرت، ولی به هر حال این
البته خودش هم در بعد از اون در یک گفتگو گفتش که زمان کم بود نشدین دیدار.
بله درست،
اینم به نوعی باز، ولی معلومه درست. که هنوز توافق کلی سر این موضوع نبود.
به هر حال من اشکال نمی‌بینم اگر این ملاقات نشده، بشینن خیلی حساب شده و رعایت، چون جواد ظریف با جان کری در یه جلسه باشد. هنری کیسینجر هم اول چندین سفر محرمانه به پکن کرد، بعد هیچ کس خبر نداشت، تا اینکه بالاخره یک روز شاهد دیدیم که ریچارد نیکسون رفت به پکن و با ماو زدتونگ ملاقات کرد.
به هر حال تا اینجا که با همکاری جان کری و ظریف این گفتگوی تلفنی بینشون انجام شده و در آینده هم به نظر میرسه که دیدارها و ملاقاتها برقرار بشه.
به هر حال ممکنه این ملاقات ها در سطح وزیر خارج و تکرار بشه، پاره مسائل حل و فصل بشه و بعد هم در یه فرصت دیگه ملاقات بکنن. اصل قضیه تنک صدایی، اصل قضیه رفع تحریم هاست، اصل قضیه یه نفس راحت کشیدن ایرانی هاست که این روزها از شاخص های اقتصادی دست کم میشه فهمید که نبض اونجا میتبه و چقدر حواسش جمعه و چقدر نگرانه اوضاع جهانی است که انعکاسش در داخل ایران بسیار گویاست. حالا در رابطه با جزئیات صحبت‌های روحانی توضیح دادم که این به شدت منسجم بود، ساختارش خیلی قوی بود. اون موعظه‌های 8 سال گذشته نبود، به پاره مسائل اشاره کرده بود. انگاری که آقای اوباما میدونست که آقای روحانی چه خواهد شد، به پاره از مطالبی که ایشون مطرح کرد خواسته بود پاسخ بده. ایشون هم تو صحبتش اشاره کرد که بعد من صحبت‌های آقای اوباما رو به دقت بررسی کردم و نظرم اینه، و در رابطه با حرفای اوباما هم حرف صحبت بخش اولش در رابطه با مسئله آشوب‌های جهانی است و اینکه زورگویی همچنان ادامه داره، هر روز دامنه گسترده تری پیدا میکنه، آشوب و خشونت هر روز ارتفاع بیشتری پیدا میکنه. به یک نکته بسیار هوشمندانه، لاتین که میگن ساختارش محکم بود، اینه، من نمیدونم کیا روش کار کردم، ولی این نکته هوشمندانه اینه: چند سالی است که در محافل روشنفکری آمریکا و اروپا و از بخش‌های مختلف جهان این بحث مطرحه که اگر یادمون باشه تا سال 1991 با یه جنگ سردی ادامه داشت، دو ابرقدرت بودن آمریکا و شوروی و یه جهانی بود بهش میگفتن جهان سوم. طبیعی جهان اول آمریکا و غرب بود، جهان دوم شوروی بود، رژیم‌های سوسیالیستی بود، و بعد هم جهان سوم هم اونایی که این وسط می‌موندن. بعد از اینکه فروپاشی شوروی رو شاهد بودیم، بیشتر روی مسئله شمال جنوب تاکید شد. شمال ثروتمند، جنوب ثروت ندار، عقب‌مانده. اصطلاح کشورهای در حال توسعه هم مطرح بود. همزمان با بالا گرفتن موج گلوبالیزیشن در جهان و هژمونیسم آمریکایی که جورج بوش پدر بعد از فروپاشی شوروی اعلام کرده بود که ما وارد مرحله نوینی شدیم به نام نظم نوین جهانی، که تنها یک ابرقدرت وجود داره و جهان تحت رهبری این ابرقدرت، جهان شاهد درس‌های تازه‌ای می‌گرفت، شاهد تحولات بسیار خطرناک می‌شد که همه احتیاج به توضیح دادن و اشاره کردنش نیست. در این شرایط یواش یواش چون سیستم تک ابرقدرتی بود و هژمونیسم غرب به رهبری آمریکا هر روز سعی می‌کرد که بیشتر خودش رو در همه جای جهان نشون بده. ببینید این اقدام اولاند رو برای اینکه ما میخواییم به سوریه حمله کنیم اصلا دست کم نگیریم. مهم نیست که این از حزب سوسیالیسته، این تیپ سوسیالیست ها از صد تا سارکوزی راست دارند. نکته اینه باید بهش توجه کنیم این در مغزش چی میگذره، این تصمیم گیران کورپوریشن های در فرانسه چی فکر میکنن، چرا باید بره شرکت کنه، چه رسالتی به عهده فرانسه است که حتما بخواد بزنه تو سر بشار اسد؟ آیا واقعا عذاب وجدان داره؟ خب ده ها نقطه پرآشوب جهان وجود داره که اونجا جنایت های وحشتناک رو میده. خب اینا پر نکته است. به هر حال تو این سالهای اخیر در حتی در پاره از صحبت های فرمانده کل ناتو راسموسن سوئدی یا نروژی دقیقا یادم نیست، حتی در اون صحبت ها یک پدیده جدیدی یا یک ترمینولوژی جدیدی به میون اومده به نام مای بهتر و آنهای بدتر، مای پیشرفته، آنهای عقب مونده. اصطلاحا در آمریکا میگن وی اند دی، ما و آنها. این گفتمان فیما بین آنتاگونیستی بین ما و، البته اینجا خیلی بعضی ها سعی میکنه این اخه آنتاگونیستی نیست، غیر آنتاگونیستیه، ولی عمل در عمل خودشو نشون داده که آنتاگونیستیه بین ما و اونها. اونها یه وظیفه بیشتر ندارن، یه راه بیشتر ندارن، همچنان که چندین بار جورج بوش این رو تکرار کرد و بارها تلویحی و مشخصاً اوباما گفته، یه راه بیشتر ندارن، اون همینه که دنبال ما بیان و از ما یاد بگیرن. اقتصادشون رو میخوان درست کنن، اقتصاد بازار آزاده که وال استریت پیغمبرشه، باید با این پیغمبر بیعت کنند. به لحاظ رهبری جهانی و ارباب جهانی باید هر چه که ما گفتیم گوش بکنن. فرهنگ جهان رو ما تعیین میکنیم. یکسانسازی فرهنگی در جهان وظیفه ماست و همه باید به این تن بدن رها کنید اون چیزی که به نام فرهنگ خودمون میگیم. ما اینها رو نهایتا بهتون اجازه میدیم در حد فولکلور اینها رو برای خودتون نگه دارید، نمایشی بدید و یا ذکر خیلی ازش بکنید. در صحبت آقای روحانی این به این مسئله اشاره شده که جهان پر آشوب در حالی که تروریسم شدیداً داره پیشرفت میکنه، در ما گفتمان تازه‌ای به نام مای پیشرفت کرده و آنهای عقب مانده به راه افتاده. دکتر دیگری که بسیار هوشمندانه بود مسئله ترور بود. ترور که هر روز دامنه بیشتر رو میگیره اشاره کرده، خشونت‌های دولتی و غیر دولتی رو اشاره بکنه و در این حال ترور به نام جنگ با ترور رو انگوش گذاشته. این دقیقا خیلی مشخص. بعد دوباره در همین راستا به مسئله مرکز پیرامونی اشاره میکنه که به هر حال با یه مرکزی است و یه حاشیه است. حاشیه نشین ها باید نگاهشون به مرکز باشه، از مرکز دستور بگیرن یا نظر بگیرن یا ارشاد بگیرن. به هر حال بعد از این مقدمه ایشون به مسئله امید در جهان اشاره میکنه، چیزی که من شخصا چندین ساله حتی در این برنامه ها اشاره کردم و اشاره به این میکنم که مبارزه با دیکتاتوری در یک کشور نمیتونه از مبارزه با دیکتاتوری جهانی جدا باشه. پیکار برای دموکراسی در یک کشور محدود به مرزهای اون کشور نباید بشه، باید برای پیکار برای دموکراسی یونیورسال باشه. به نحوی، نه به این ترتیب، به نحوی در این صحبت اشاره شده که امید باید در جهان به وجود بیاریم و این دیکتاتوری جهانی باید جای خودش رو به آزادی و به دموکراسی جهانی بده. ایران بعد به مسئله ایران میپردازه. خیلی متشکریم. برخلاف نفر قبلیش که کاری به گرسنه‌های داخل ایران نداشت، کاری به فجایعی که در ایران میگذشت نداشت و میخواست دنیا رو مدیریت بکنه، تأکید اصلش روی ایرانه. از تحریم های اشاره میکنه و تحریم رو یک حرکت در نقض حقوق بشر میدونه. این درسته. استدلالش اینه که بارها اشاره کردیم به این مطلب که وقتی تحریم به یک کشور میشه، اون کسانی که با این نظم جهانی که تحریم رو کرده مخالفن، اونها آسیب نمیبینن. آسیب میرسه به توده های مردم. آسیب واقعی به قشرهای ناتوان و کمتوان جامعه میرسه. هر که زورش کمتر آسیب بیشتر میخوره و وقتی که این اتفاق میفته، عملا حقوق بشر اون انسانه که در انسانی که در معرض آسیب قرار گرفته نقض میشه. و بعد به مسئله راه حل اشاره کرد که ما دنبال ایجاد مشکل نیستیم، ما دنبال راه حلیم. ما راه حلیم. ما حتی اشاره کرد به مسئله سوریه که ما میتونیم به جای این که به جنگیدن فکر کنیم، میتونیم به صلح کردن فکر کنیم، مشکلاتمون رو حل بکنیم.